ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان از شکنجه و اعترافات اجباری در زندان انتقاد کرد. واکنش‌های داخلی و بین المللی به انتشار تصاویر فرهاد میثمی ادامه دارد. روزنامه تایمز میگوید دولت بریتانیا طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران را متوقف کرده است. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما در این بخش خبری. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان روز جمعه بار دیگر از سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و زندانیان انتقاد کرد. آقای عبدالحمید با اشاره به بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت زندانی حرمت دارد و فشار آوردن بر او حرام است. این روحانی اهل تسنن خواستار توقف شکنجه در زندان‌های ایران شد و گفت زدن، فشار آوردن و اهانت به زندانی حرام است. او بار دیگر خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شد و گفت اعدام متهمان مواد مخدر هیچ منفعتی نداشته و قاچاق را متوقف نکرده است. اما همانند هفته‌های گذشته جمعی از مردم زاهدان پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این انتقادها از سیاست‌های جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر مولوی عبدالمجید مرادزهی مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید بازداشت شده است. انتشار تصاویر فرهاد میثمی پس از اعتصاب قضای او با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج ایران روبرو شده. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصاویر فرهاد میثمی فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را که در زندان اعتصاب قضا کرده تکان دهنده توصیف کرده است. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا نیز در توییتی نوشته ما باید برای افرادی چون فرهاد میثمی راه نجات پیدا کنیم، نه برای تروریست های سپاه پاسداران و رژیم فعلی. شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی از جمله شخصیت هایی هستند که به انتشار تصاویر فرهاد میثمی واکنش نشان دادند. آقای میثمی خواسته های خود را توقف اعدام معترضان، آزادی 6 زندانی سیاسی مدنی، توقف حجاب اجباری عنوان کرده و گفته در 10 روز آینده آب آشامیدنی خود را تلخ خواهد کرد تا نشانه ای باشد از روزگار تلخ تر از زهری که حاکمان جمهوری اسلامی برای همگان آفریدند. اما روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی میگوید دولت بریتانیا طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران را متوقف کرده است. این روزنامه دلیل این اقدام دولت بریتانیا را نگرانی لندن از آسیب رساندن احتمالی به کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک بین دو کشور اعلام کرده. این در حالی است که در آبان ماه گذشته مدیر سازمان اطلاعاتی داخلی بریتانیا سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در سال 2022 حداقل 10 بار برای ترور یا روبودن افرادی که در بریتانیا زندگی می‌کردند برنامه‌ریزی کرده است. این خبر در حالی منتشر شده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هنوز تصمیمی برای تروریستی اعلام کردن سپاه نگرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کمی پس از انقلاب در ایران تأسیس شد علاوه بر سرکوب و کشتار معترضان در داخل کشور متهم به سازماندهی و انجام حملات و سایر اقدامات خرابکارانه و بی‌ثبات کننده در سراسر جهان است. و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از مصوبه قانونی معافیت مالیاتی وارد کنندگان ارز به کشور خبر داد. داوود منظور در این بخشنامه خطاب به ادارات امور مالیاتی اعلام کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. این مصوبه در حالی صادر می‌شود که ابراهیم رئیسی چند روز پیش بار دیگر گفته بود ذخایر ارزی کشور جای نگرانی ندارد. چند هفته پیش ایالات متحده چندین بانک عراقی را به دلیل نگرانی از ارسال ارز از عراق به ایران تحریم کرده بود. اما با تداوم اعتراض‌ها در شهرهای بلوچ‌نشین و کردنشین، نیروهای امنیتی فشارها بر این گروه‌ها را بیشتر کردند و در یک ماه گذشته در مجموع دست کم 367 فعال کرد و بلوچ در ایران بازداشت شدند. در همین رابطه مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی، با رادیو فردا گفتگوی کرده و درباره بازداشت‌های اخیر و دلایل آن توضیحاتی داده است.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، حداقل در یک ماه گذشته، ماه ژانویه، 185 نفر از شهروندان بلوچ و 182 نفر از شهروندان کرد بازداشت شدند که در میان بازداشت شدگان در کردستان 169 نفر به اتهام‌های سیاسی یا عضویت در احزاب سیاسی بازداشت شدند. 12 نفر فعالان زن بودند، 14 کودک، 9 نفر دانشجو و 6 معلم و استاد دانشگاه. همچنین در 185 نفر از شهروندان بلوچی که دستگیر شدند در یک ماه گذشته، از اعضای انتظامات مسجد مکی و تعدادی از فعالین زنان هم ظاهراً حضور داشتند و 29 کودک زیر 18 سال هم در میان این بازداشت شدگان هستند. با مروری بر نوع برخوردها و مواضع مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی، شاید بشه به این نتیجه رسید که هیچ ابتکار عملی در حوزه‌های داخلی و خارجی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ندارد و همچنان استان‌هایی مثل کردستان و سیستان و بلوچستان رو که شاهد حضور خیابانی معترضین در طول هفته یا در جمعه ها در سیستان بلوچستان هستیم رو تنها در واقع مراکز، حالا به تعبیر نیروهای امنیتی، اختشاشات میدونن و با افزایش چنین رفتارها یا بازداشت ها یا افزایش احکام اعدام به دنبال این هستن که شرایط رو به وجود بیاورن که مردم معترض رو یا کسانی که خب به هر حال تاثیرگذار هستن در این استان ها رو به شکلی مرعوب بکنن. در میان بازداشت ها، علاوه بر این که ما خب بر حجم بازداشت ها زیاد هست، ما میبینیم شکل برخورد و روند برخورد با بازداشت شدگان هم تغییرات جدی داشته. شکل بازداشت ها یا حتی صدور احکام اعدام در سیستان و بلوچستان به شکلی است که توایفی که اینها حمایت کردن از موازی آقای مولوی عبدالحمید شامل بازداشت ها و احکام اعدام بیشتری هستند. وقتی رؤسای توایف به نیروهای امنیتی مراجعه کردند در رابطه با آزاد شدن این افراد، اونها صحبت از این کردن که با شرط آزاد شدن یا در واقع تخفیف در مجازات این هست که آقای مولوی عبدالحمید از مواضع خودشون برگردن یا در واقع نسبت مواضع خودش تجدید نظر بکنه و این مسئله باعث شده که برخی از این سران توایف در طول یک هفته گذشته فشارهای بر آقای مولوی عبدالحمید وارد بکنن، بنده بر اینکه در رابطه با اعتراضات حمایت خودشون رو منتفی بکنن یا دست از حمایت بردارن. به هر حال جمهوری اسلامی و نظام سیستم امنیتی از راه‌های مختلفی به دنبال فشار آوردن به آقای مولوی عبدالحمید و دیگر شخصیت‌هایی که تاثیرگذار هستند وارد شده است و خب به هر حال از این همبستگی و اتحادی که در میان توایف در طول چند ماه گذشته ایجاد شده است هراس دارد و به دنبال ایجاد اختلافات یا در واقع فشارها از طرف برخی از نزدیکان آقای مولوی عبدالحمید برای تجدید نظر مواضع ایشون هست.
مهدی نخل احمدی بود در رابطه با بازداشت دست کم 367 فعال کرد و بلوچ در جمهوری اسلامی. اما مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفته کار بر روی طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده‌اند، تاکید کرده که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رفع نخواهد شد. از سوی دیگر، روزنامه اعتماد در گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در گفتگویی با همکارم شاهین بشیری این گونه توضیح داده.
من فکر کنم این ادامه یه جنگ رو چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره در اون چیزی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا در این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات و اینترنت اجازه رو نمیده. اگر در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر میبینه. آقای علم‌الهدا میگه که اینترنت از ارتش امریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهای به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم‌هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا می‌بینید؟
ببینید، پلتفرم‌های خارجی، تمام پلتفرم‌های بین‌المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخورد‌های نژادپرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم‌هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه‌ها اونها رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه‌های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه‌های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برابر اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست و اونم نه با بستن شبکه‌ها، بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشه به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببینید، وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن، به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده در برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه‌ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن، در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار عمومی.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس، در رابطه با طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی. اما فرصت داریم خبر کوتاه رو براتون بگم و اون همین که یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که کارت ملی افراد موسوم به بی‌حجاب مسدود میشه. موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفته طرحی در مجلس در حال برنامه‌ریزی هست که کارت افرادی که به گفته او کشف حجاب میکنن مسدود بشه. جزئیاتی هم آقای غضنفر‌آبادی در رابطه با این طرح اعلام کرده که ابتدا پیامک اخطار ارسال میشه، در مرحله بعد در صورت اصرار بر به گفته او بی حجابی شخص جریمه میشه و سپس از خدمات اجتماعی محروم خواهد شد. پایان این بخش خبری، سپاسگزار از همراهیتون.